ما با فرعها نمیتونیم به اصل برسیم. ما معتقد نیستیم نمونه ها قاعده واقعا میتونن بدن. از نظر فلسفی ما قیاس رو هدایتگر میدانیم. به قول شیخ قلیس ابو علی سینا، زنون متراکمه جمانه های قیاس، اینا که علم نمیشه. پس همه اینا هم دست بر میداریم. یعنی یه قرآن چی میگه؟ میگه دوباره این آیه رو نگاه کنیم که اما رو داشتیم میخونیم، آیه 60 آیه 46 سوره چی بود؟ حج. اپلم یکی رو سلم. حالا بیای آیه 82 سوره قافه، دوباره اپلم یکی رو سلم. آیا این مردمی که پیغمبر با تو درگیره یه سر به تاریخ میزنم؟ اپلم یکی رو سلم هینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. یه نظر میکنن به گذشته هایی که قبل از تو بودن. کانو اکثر منهم و اشد قوتا و آثارا فی الارض. اینا هم قدرتشون بیشتر از شما بود، هم حجمشون تعدادشون بیشتر از شما بود. بعد می فرماد که سما اقنا انهم ما کانو یکسه بود. اون چه که اینا با عقل و اندیشه و تلاش به دست آوردن به نفعشان نیامد، غنیشون نکرد. چرا؟ چرا؟ قضیه از این برار است. فلما جاعت هم رسولهم بالبینات، وقتی پیغمبره رفتن به طرف این ملت ها، فرهو به ما اندهم من العلم. خیلی آیت اینها به علم خودشون خوشحال بودن. وقتی پیغمبر رفتن سراغ ملتهای نابود شده، اینا ملتهای بی علمی نبودن. فرهو به ما اندهم من العلم، یه علمی داشتن، یه مقدار با همین خوشحال بودن. بعد گفتن چی؟ گفتن پیغمبران ما علم داریم، شما چی داریم؟ ما تکنیک داریم، شما چی داریم؟ به علمشون خوشحال بودن. بعد نتیجه چی شد؟ و حاق به ما کان و بهی از تفته، همونه که مدخره می کردن گرفته شد. عموما پیغمبران بر ملت های منحرف نذیرن. اگه آیه 49 همین سوره رو نگاه کنید، سوره حج را ببینید، اینجا پیامبر نظیر رو بشیده یا فقط نظیره؟ ها نظیره. چرا؟ تو ملت منحرف هم برای منحرفین باید ترس عبود از آینده. آیه 40 میگه چی؟ قل یا ایها الناس انما انا لکم نظیر مبین. چرا نظیر؟ ولی که شما کلن منحرفین، منحرفین رو باید ترسون از انحرافشون. باز دوباره حضرت نوح به قوم خودش میگه که آیه دوم سوره نوح هست چی؟ که انا لکم نذیر مبین، من برای شما نذیرم. چرا پیامبر برای بعضی ملت فقط نذیرم؟ برای که کل فکر و بینششون انحراف هست. انحراف رو وقتی بخوای خبر بدی باید بترسونیشون. خب سوره قافر میگه چی؟ از سوره یعنی آیه 81 و 82 گفت چی؟ گفت که اگه نگاه کنید به تاریخ، ملت‌هایی را می‌بینید که اینا علم داشتن ولی پیامبرانشون رو مسخره می‌کردن. فلما جاءتهم رسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی پیامبرشون رفتن سراغشون، فرحوا بما عندهم من العلم، به علمشون دلخوش بودن، روبروی پیغمبر واسدن. خب اینجا دو تا نکته هست. پس اولا دنیا تاریخش خبر میده طبقه آیه قرآن که علمدارانی بودن که چون دیندار نبودن نابود شدن. که در سوره مبارکه طه اونجا که بحث فرعون را پیش کشنیم، یه مقداری از تکنیک فرعونیان عرض کردن که همین امروز هم که من و شما اینجا نشستیم، تکنیک فرعونی ها در بعضی جهات از همین تکنیک امروزی ما با همین حساب ها و دقت ها بیشتار بوده است. ما کار نداریم. آیه قرآن مناکی میگه کانو، این آیه نگاه کن، کانو اکثر منهم و اشد قوتن و آثارا. اینها هم از شما بیشتر بودن، هم توانشون بیشتر بود، هم اثرات و تکنیک هاشون بیشتر بود، ظهور بیشتر داشتن. اونجا هر صدم چه اینکاها مثلا در تایی یه کارهایی کردن که حالا ما وقت تمدناشون رو بررسی میکنیم، ما در بعضی مرده ها جراحی مغز میبینیم. چون از علم ما چقدر وقت از این جراحی مغز پیدا شده، یعنی از قشن جمجمه رو به قدر قشن بریدن و جراحی کردن و بعد گذاشتن و جوش دارن، ما از فسیله های اینا میفهمیم که اینا جراحی مغز میکردن. تازه حالا این جراحی یه نوع تمدن است، یعنی هر تمدنی اگه شبیه این باشه تمدن نیست. تمدن‌هایی داریم هیچ هم شبیه این نیست و خودش تمدنه. از اینجا میگه اینها روبروی پیامبرا واسدن گفتن دین کاری ازش نمیاد، معنویت رو از صحنه خارج کردن، به علم غیر معنوی دل خوش بودن، علم غیر معنوی رو آوردن در صحنه. بعد میگه بهاقبه هم به هم ما کانو بهی از تحضه اون، به همون که مسخره میکرد انسان مادی و علم مادی چرا مسخره میکنه حقایق غیبی را. میگه همون خطرات غیبی، همون عقوبت غیبی که اینا مسخره میکردن همین گرفتارش میکرد. بعد میگه سرهو به ما اندهون منعلم، روی منعلم بشن دقت کن، یعنی اینا یه چیزای حالیشون بود، یه چیزایی میدونستن ولی این کافی نبود. دوستان مثلا سر همین باعث شد که من این آیه رو بخونم. دوستان اون جلسه مطرح کردم که مثلا خب آیا بهداشت این تمدنم باید بذاریم کنار؟ بحث من این بود این تمدن وقتی اینجوری باشه بهداشتش هم به شما نتیجه نمیده، اما خود علم بهداشت که چیز بدی نیست. این منال علم اولا منال علم یعنی یه خورده از علم داشتن اینا، ولی به این یه خورده دلخوش بودن در حدی که اینه گرفته بودن دین را بل کرده بودن. علمی که دین درش در صحنه نباشه خودمون علم را به نابودی میکشونه. خدا نمیگه علم نداشتن، منال علم لغت منال علم میگه اینا یه علمکی داشتن، یه علم جزئی داشتن. شما در تحلیل تمدن قبل دو تا کلا به پای سره بودن، یکی اینی که تمدنشون بی نبوتیست و علم یه پدیده طبیعیست، فیزیک، شیری، مثلثا اینا خودش یه پدیده های طبیعیست. فیزیک چیست؟ قوای طبیعت. شیری چیست؟ روابط بین طبیعت و عناصر. فیزیولوژی چیست؟ روابط بین ارگانیسم‌ها. اما بحثتر اینه که با چیه دیدی بر اینها می نگرن؟ اون دید و بینشی که بر اینها می نگره باعث میشه که همین علم هم به نفعش نماشه. نمونه از تاریخ ببینید، میگه اگه به تاریخ نگاه کنید کسایی را می بینید که یه علم جزئی داشتن ولی این علم جزئی نجاتشون نداد. پس اینجا سوال می فرماید، حالا سوال رو گذاشتم بعد که بحث به بستری رسید جواب میدم. خیلی سواله که فرمودید و خوب سوال بکنید، یعنی سوالای شما کمک میکنه که بحث رو ما باز کنه، چون بالاخره بحث بحثیه که میدونم یه مرتبه اذیت میشه توی بحث، ولی آخرش که چی؟ از اون برم ظلم نیست که ما این بحث رو نکنیم. خب این بحث رو نکنیم، شما یه مرتبه داری برای یکی کف میزنی که باید ازش دل آزرده باشی، دنبال چیزی رو میدونید که باید عقب نشینی کنید. میدونم سوال کردید که خب حالا برفرض در این تمدن بد باشه ما چه کار بکنیم؟ اول بذارید تب کنید زوایای کورچشمی این تمدن را ما روشن بکنید. اول اگه تونستیم ثابت کنیم مصداق این تمدن همین آیه 46 قرآن است، اولی باید خوب ثابت بشه 46 سوره حج، اگه تونستیم این را روشن کنیم و بعد خود قرآن به ما کمک کرد که این تمدن که بصیرتش رو از دست بدن نمیتونه بشر هدایت کنه، وقتی یواش یواش میشینیم بحثای بعدی رو میزنیم که حالا چطوری جبران مشکلات بکنیم. عمده اینه که شما این قسمت رو در ذهنتون باز کنیم که آیا این تمدن همین قصه این آیه که فإنها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، این تمدن چشم داره اما بصیرت نداره، این همین تمدنه یا نیست؟ پس میگه فرهو به ما اندهم من العلم، اینا یه علم جزئی داشتن اما این علم جزئی اونقدر نبود که با نبوت کنار بیان، روبروی نبوت فاصلن، و چون روبروی نبوت فاصلن میفرما که نابود شدن. میگه برید نگاه کنید، اولا یسیرو فلعز، برید نگاه کنید ببینید بقایای تمدنهای نابود شده را، تأکید میکنم بحثا. خب حالا با این حرف ها دوباره ادامه میدیم، ما معتقدیم که هنوز باید خصوصیات این تمدن را بگیم، شما سوالات را بفرمایید، سعی هم بکنید کتبی بنویسید که ما بتونیم برای عموم مطرح کنیم، یه مقدارم حوصله بفرمایید ان شاء الله بحث روشن بشه. ادامه بحث اون جلسه به اینجا رسید، مردم چون هیچ گونه سنت معنوی اصیل در این تمدن موجود و در این علم موجود نمی‌یابند تا بران بتوانند تکیه کنند، ناگزیر دست به دامن سنن ساختگی و کاذب می‌زنند که هرگز وجود خارجی نداشته. اون جلسات قبل از کلیم خدا میگه شعائر اسلامی رو بزرگ بدانید، میگه اگه شعائر اسلام رو بزرگ نداشتید، یعنی اون چیزایی که خدا میگه بزرگ نداشتید، شما خودتون یه سری دروغی رو بزرگ میکنید، اون وقت شما جشن عقل بدون هیجان میکنید. این یه جنسیت برای بشر، بشر اگر به سنن معنوی ندادی سنن کاذب میسازد. این تمدن همین کارو کرده، این تمدن ببینید چقدر پیرایه به خودش بستن، چقدر قاعده. مثال یه بار دارم، شما همین لباس ها که ببینید، این جنس مدجه مقدس کردن چیزهایی که هیچ مقدس نیست. آقا حالا این لباس درست مد بوده، فردا اون لباس بوده، چون پوشیده شده است، چون کهنه شده است، نه چون از مد افتاده، یعنی یه تقدس کاذب. چرا اینجور شد؟ وقتی ما به معنویات نظر نکنیم حتما تقدس کاذب ایجاد میکنیم، جنس این تمدن نه. شما این بحث در کتاب تکنولوژی هم عرض کردم، حالا نمیخوایم اونا تکرار کنیم، در واقع میخوایم این بحث ما مکمل اون کتاب باشه. اونجا اشاره کردیم که سنت غرب اینه که تولید کلام بکنه و مصرف کلام، چون این به صرف این که این ماشین 5 سال از کمپانی اومده از بیرون، اگر فروش نرفت دوباره پرسش میکنه. چرا؟ این ماشین الان کار نمیکنه؟ چرا؟ تون نمیره؟ چرا؟ کهنه است؟ نه، برای اینکه اون یه چیز دیگه میخواد، اون میخواد مقدس بسازه. صرف این که این کهنه شده دیگه مقدس نیست، همین که این ماشین 5 سال از عمر خالصه این یه مقدس نیست. چرا؟ چون این مقدس های بلین را از دست دادن، دیگه برش روحانیت مقدس نیست، مسجد مقدس نیست، کلیسا مقدس نیست، امام مقدس نیست، پیغمبر مقدس نیست، حالا مقدس میسازه. و چه چیزایی مقدس میکنه؟ شما باورتون نمیاد، ببینید چه چیزایی مقدس کرده. این حالا که ما داریم باز زندگی میکنیم، چون که اصیلن یا چون ساختگی هم بسیار این چیزه که ما باش داریم زندگی میکنیم، تقدسش دروغیست. جمله این بود که بعد ناگذی دست به دامان سنن ساختگی و کاذب میزند که هرگز وجود خارجی نداشته. یعنی واقعا مدل 55 با مدل 66 حقیقتش اینا دور، آن اینا مثلا سپرش اینجوریه، سپرش اینجوریه، اینا که اینجوریه، اینجوری واقعیت نداره که، اینا شکله، شکل چیزی نیست، ذهنیه، اینا اصلا هیچ فرق در خارج نمی کنه، ولی ما برام خیلی مهمه. اینا کی مهم کردن؟ ذهن، نه حقیقت. میگه هیچ فرق سرس نزید و لذا این جمله خیلی هست اقتشاش و هرج و مرج را به بار می آورد. ما همه حرفمون اینه که اگر از سنن الهی خارج بشیم، زندگیمون پر اغتشاش میشه و این تمدن اصلا حیاتش اغتشاش هست. شما ببینید چقدر چیزای مندرآوری وارد سیستم کرده، اونها اغتشاش میاد. دلیل این که اندیشه های جهان متجدد به هیچ وجه طبق نظم نیست، این که این اندیشه ها تقریبا همیشه با روحیه مخالفت با معنویت پرورده شده است. شما ببینید این چیزایی که به ما ارائه میدن عموما چیزایی که هیچ معنویتی توش نیست، هیچ معنویتی توش نیست، فقط یه نوع مادیت هست. ماده مساویست با حرکت، ماده مساویست با کثرت، کثرت مساویست با بی‌نظمی. هر چه شما به معنا نزدیک بشید به نظم نزدیک میشید، هر چه به ماده نزدیک بشید به بی‌نظمی نزدیک میشید. تمدن جدید عمل را بر ایمان و شهود، عمل را بر ایمان و شهود برتری داده و انبیا ایمان و شهود را بر عمل تقدم دادند و حتی این تمدن کار را به جایی کشانده که حاکمیت عمل را تنها مشغله خود ساخته و منکر هر گونه معنویت راستی شده. برعکس انبیا که تقدم احوالات آسمانی بر عمل را تأکید می کنند و در عین حال مقام مشروع عمل را در زندگی انسانی منکر نیستند و خودشان در زندگیشان این را نشون دادن. خیلی حرف عجیبی. شما ببینید الان بشر به جای رسیده است که اگه یه سجده یک ساعتی بکنه این تمدن میگه چیکار کرد، ولی اگه یک سر بره مسافر کشی بکنه یه کار کرده است. یعنی مثال دارم، یه یک سر بره مثلا نمیرم آهنگری کنه، یعنی یک سر آهنگری کنه یه دست بیل بسازه کار کرده، ولی یک ساعت رو قلبش کار کنه تا روحش متعالی بشه اینا کار نمیکنه. انبیا تقدم را بر ایمان دادن، عمل را هم حذف نکردن، خودشون هم کار نمی کردن، خودشون بیر می دادن، خودشون قنات می کردن، خودشون نه حرف می کردن، نه حرف می کردن. اما اون چه که دین اومد از تو دنیا میگه که باید اونقدر روی نیتت کار کنی که عمل کلش نیت است. چقدر از اون روایت داریم؟ عمل کلش نیت هست یعنی چی؟ یعنی تو باید نیت به زنده نگه داری. یعنی اگر نیت فاسد بود کوه به کوه کمک این ملت کردی هیچ نفره رو کنه، خدا که میتونست کمک این ملت بکنه، وقتی اینا تو ذهنتون قوی کنه، یعنی خدا نمیتونست یه کاری کنه که این مردم این مشکلی که تو میخوای براشون حل کنی پیش نیاد؟ حتما میتونست، میخواست تو امتحان کنی که از طریق تو با نیت الهی که میکنی تو پروریده بشی، اونم از طریق تو به اونچه خدا میخواد این برسه برسه، شما نباشی که دیگه رزق من از اون طریقی که خدا تعیین کرده به من برسه میرسه. اگه شما خوب امتحان بدی شما میشی مظهر اراده حق، ملت ها اونچه باید بشن میشن، هر کس باید در این مسیر خودش رو اونچنان اصلاح کنه که مسیرش مسیر اراده خداوند بشه نه حوث خودش. کار میبرد این بحث همینقدر بحث باشه، ولی شما اینه یه ضربه بدونید در جامعه جهان کلن که عبودیت، بندگی، معنویت کار بشه. شما خود بگید چند ساله انقلاب ما رو ببینید که یه مقدار فاصله گرفته از خود معنویت. ببینید شدیدن 18 ساعت کار کردن رو کار میدونه، ولی 8 ساعت کار کردن و 3-4 ساعت فکر کردن، عبادت کردن، تفکر کردن اینا کار نمیدونه. و خدا میدونه بدبخت آمد و بدبخت رفت. چرا اینجور شده؟ چرا عقل خود نسل ما بسیجی دیروز ما امروز باورش من اگه 18 ساعت کار نکنه باخته؟ و چی شد که به این روز افتاد؟ از یواش یواش از این فرهنگ نجس غرب استفاده به اصطلاح خودش کرد. این روحیه روحیه جهنمی است که اومد از تو اسلام و دیانت ما. ما تو دیانتون داریم امیر المؤمنین که عین خیر و برکت بود، مگه ما در روایت نداریم به مرتبه به سجده میفته یک ساعت سجده کرد، شروع میکنه یک ساعت دعا کرد. ما در روایت داریم که پیغمبر از سر شب تا صبح یه جمله رو تکرار میکنه. در خبر داریم که امام صادق صلوات الله علیه دور کعبه راوی میگه که مدت ها یعنی از اول روز متاروز بالا اومده و فقط یه جمله رو تکرار میکنه. چرا؟ یعنی قلبش اصلاح میکنه، اصلاح قلب کل عمل است و عمل منهای اصلاح قلب هیچ چیز. این تمدن درست هست، این تمدن درست هست. و دیدیدم که بچه ها ما چقدر دارن از بین میرن. عمل چون یک تقلیل صورت گذران و موقت هست، نمیتواند به خودی خود اصیل باشد و اگر به اصل و مبدعی برتر از عالم امکان وابسته نباشد، توهمی محض خواهد بود، نه حقیقت. لذا آن که پایدار است معنویت است و نیت است و نه عمل. شما خودتون مگه ندارید آقا؟ مگه شما اگر نمازتون حضور قلب نداشته باشه، مگه روایت ندارید که هیچی به درد نخورده است؟ نمازی که حضور قلب ندارید هیچی به درد نخورده. خب حالا یه خود ریزش کنید، اگر یه ساختمان بسازید نیت الهی نباید چه کار کردی؟ هیچ کاری نکرده، طبیعت رو جا به جا کردی. چه فرقی میکنه که این سنگ ها گوشه کوه باشه برش داشته اومدی اینجا؟ چه کاری برای خودت کردی؟ طبیعت رو جا به جا کردی. ذهنن پوز میدی که دیوار من، دیوار تو ما نداری؟ کدی دیوار من؟ اینا که فرضه، فرضه دیوار تو. تو حالا اینه میلت عوض شی، حالا یه دیوار تو دیگه بدم بدم خجالت نمی کشم بعد کنم نه آقا سه روزه شد رفت که این دیوار ساخت. دیوار من چیکار کردی؟ یکده آجر را، یکده خش رو، یکده خاک را جمع کردی شد خش، داغ کردی شد آجر، آجر تو گذاشتی رو هم شد دیوار. دیوار چیه؟ همون خش که آجره. کو تو خود نگم کرد. بعدا مثال های بیشتر این زنگلی دقت کنید، این جمله خیلی حسابیه. عمل تغییر صورت هست، اگر نیت الهی در کار نباشد عمل گذراست. چون یه دیوار میسازی، دیوار من، بعد میبینی دیوار خراب میشه، حالا تو چی داری؟ چی اگر بگوی که برای نجات خودم در این دنیا یک خانه میخوام که توش بندگی کنم، چون مقصد بندگیست خانه را نشان لاخت در حدی که برای بندگی باشه مفید است. شما چی شد که بشر به این روز افتاد؟ خود عمل برش اخیر شد، و بس هرچه خانه بیشتر ساخت مهم شد برای خودش. اگه نیت برش اخیر بود، آنی که بیش از نیتش داشته رو یاد میتوند که متوقف میشه، یعنی در جایی میدید فایده نداره، کسلت طلبی پیش اومد. به واقع مشهورترین و بارزترین خصلت دوران جدید همین عمل زدگی است که عین تغییر و اضطراب و تحرک است و برای بقایش نیاز به تغییر مداوم دارد، نیاز به سرعت روز افزون دارد. و این یعنی تفرقه در میان کثرت بدون اتصال به هیچ اصل و مبدع عالی، و این به اذن الله می انجامد. اون جلسه اشاره کردم، دوباره هم اشاره می کنم، گوش بکنید. ببینید خدا عین وجوده، هر وجودی از چیه؟ از خداست. هر وجودی از خداست، درسته؟ خب حالا خدا که عین وجود است و هر وجودی از خداست، عین وحدت هم هست دیگه، عین وحدت. پس خدا که عین وجود است، عین وحدت. خب حالا پس هر جا پای وجود وسط است، باید پای چی وسط باشه؟ وحدت. پس هر جا کثرت هست وجود نیست، وجود نماست. هر جا کثرت بیشتر است عدم بیشتر است، نیستی هست. مثال میزنم، بینایی شما با ناخون شما چه فرق میکنه؟ میگید بینایی کمالش بیشتر از ناخون. عقل شما با موی سر شما چه فرق میکنه؟ میگوید عقل من کاملتر است، یعنی درجه وجودیش بیشتر است. موی شما درجه وجودیش کمتر است. حالا عقل طرف داره یا نداره؟ میتونیم بگوی این طرف عقلم، اون طرف عقلم، نصف عقلم. چرا نمیتونیم بگوی؟ ولی که معنویست، چون کمال چرا میشه این ضبط تقسیم کرد؟ چون ماده است، چون کمالش کمتر است.
هر جا کمال بیشتر است وحدت بیشتر است. خدا عین کمال است، عین وجود است، عین وحدت است. هر چه به عالم ماده نزدیک بشید به کثرت نزدیک بشید. پس به چی نزدیک میشیم؟ به عدم نزدیک میشیم، به عدم نزدیک میشیم. حالا اگه یه ملت تمام روحش ماده شد، یعنی عدمی است که نمیشناسن، یعنی کرده که رد عقب اینه با هیچ سرمایه ای نداره، مثل کسی که سایه جمع کنه، سایه جمع کنه وقتی آفتاب وقتی چی دستش نیست، سایه جمع کنه بگه سایه ی آن درم همچون سیادی که گیرد سایه ای، سایه او را کی بود سرمایه ای. اینجوریه دیگه، سایه چه سرمایه، یعنی خدا میدونه نعمت های اهل دنیا سایه جمع میکنن. این تمدن از جنسش جنس جمع کردن سایه هاست، پرده میرد اول میبینه چی نداره. حالا من کاری بکنم همین، حالا سایه ها وهم میاره، سختی میاره، مشکل هم نمی کنه. دیروز پیروز یا آقای گفت که تو اداره، گفت اگه خدا نکره من این کارو میکنم. من هم در زمانش بودم غلط کردی، یعنی تو هیچ عرضه ای نداره که خدا نیست، گفت خدا ببخشی، یعنی خب یکی باید داریم برد کردی، گفت خدا ببخشی، یعنی چیه؟ این چیه؟ این که داره خدا نگذاره، این سایه جمع کرده، سایه جمع کرده. اصلا نمیزنه که همین که داره میگه اگه خدا نگذاره میکنم، همین ناتوانیش داره میگه، این هیچ کاری نمیشه و همین روحیه هر چه جلو بره به عکسش میرسه. خب من کار از موضوع خارج نشیم، این تمدن شدیداً به ماده گرایش داره، ماده یعنی عدم، یعنی حتماً به کثرت میرسه. کثرت یعنی اضمحلال، کثرت یعنی گریختگی، کثرت یعنی گسیختگی، کثرت یعنی کلافه شدن، کثرت یعنی بی‌سرته. مثال های منه نمیخواد بگیر، مثال است ممکنه من این مثال که میزنم که رو ببینید، من یه چیزی رو از نظر فکر قبول دارم مثال میزنم، ممکنه مثال من راستا نباشه، شما مثال منه نگیر، شما حرف من اگه گرفتی دیدید درست است، مثالم خلط رو بندازم بذار مثال بزنم دوباره. اینا رو تکرارم اگه بکنم طوری، چون این مسئله میدونم مشکل. شما ببینید روح لطیف‌تر است یا جنس؟ خودت هم میگی روح لطیف‌تر. خب حالا اگه ملتی خیلی به قسمت‌های خشن جنس نظر بیشتر کرد، از روح چطور شده؟ بیشتر فاصله کرد. خب شما دقت کردید؟ اشاره کردم اون جلسه، فرق ناخونتون با صورتتون چیه؟ صورت از ناخون لطیف‌تر. خب شما تمدن قدیم آبید، شما گول نخور، هنگ و تیرچه بلوک و بین تمدن نیست، گرایش به سختی های عالم طبیعت است. ملت های گذشته ببین به تیر چوبی و خشت طبیعت خیلی نظر میکرد، عموماً سنگ در زندگی هاشون نقش اساس داشت، الا اون پلهایی که میساختن. خب سعودی ها شما دقت کنید، یه ملت حسی شدید هستن، همطور که اروپا یه شدید هستن، گرایش به سنگ و آهن در زندگی به قول یک از فیلسوفها نزدیک شدن به خشونتهای طبیعت هست، چون از خدا فاصله گرفتن. شما اصلا باور دارید که به هم رفت داشته بشه؟ من این مثال میزنم، وقتی میخواد روح احضار کنن کار بدی است این کار، ولی قاعدش اینه اگه میخواد روح احضار کنن یکی از راهاش اینه که باید یه میز باشه که یک میخ توش نباشه، اگه یه میخ تو این میز باشه روح احضار میشه. خب باید بشینم مثلا صندلیشون باید حتما چوبی باشه، همه باید چوب باشه یا غیر آهن و سنگ باشه. من کاری ندارم که کار مزخرفیه، روح حتی این روحای سرگردان اینقدر براش آهن سنگینه که اگه به یه میزی یه میخ آهنی باشه نمیتونه بشه نزدیک بشه، که وقتی میخوان احضار رو کنن بیان یه میزی میسازن که چوبی باشه، یه میز کوچولو یه روش می‌سازن، بعد یه میخ میگم یه چیز نازک، یه چوب خیلی نازک می‌زنن، یه عقربه ای بهش می‌زنن، عقربه چوبی یا بیشتر مقوایی مثل قطب‌نما که قشنگ بچرخه، بعد دورت میگه اسم میذارن. ببخشیم گفتن اسم برو ا ز ا ب س د اینا. بعد همه میشنن، بعد میگن معرفی کن خودت، حرکت کن. اول میاد مثلا رو ه وانسه، بعد حرکت کن میاد رو سین وانسه، بعد حرکت کن رو ن وانسه، یعنی من کیم؟ ز حسن. خب اینا هزاره بود این یه حدیث عمرت نم باطل چه آخرش بعد چی؟ بعد از چی میگن دو سال سه سال یه زحمت میگش همین زمان میگن من حسنم نمیدونم علم دو حاله چطور یا خوبم اینجا میگن مزخرفه برای اینکه هیچی میره جا نمیان مثل جادوگریه دیگه جادوگری مثلا جادوگری یه حرفه یه واقعی 20 سال زحمت میگشم که چی؟ هیچی که مثلا مرغش باره که گم شده است خونه همسایه است ما یه مرغ چندی پول از ما میگیرن که بگن مرغ خونه همسایه است و من هم میدیم که دروغ راست میگم چون شیطون باشون کار میکنه از داره تازه این روح سرگردان برش بسیار سخت است به چیزی نزدیک بشه که چی توش بشه آهن ملت فاصله گرفته از غیب بسیار زندگیش آهنی میشه خدا هم میگه به انزلنا الحدید فیه بحثون شدید لیقوم الناس بلغست برای که بخواهد دشمن رو بکنید از جا حتما آهن میخواهد ولی یک از بزرگان میگه این که تمام زندگی به آهن نزدیک شده این نشانه خشونت روح هست طبیعت اونقدر آهن به بشر عرضه نکرده است که تمدن امروزی این همه آهن به زندگی ها عرضه کرده است حرفیه با یه وقت از میگه آیا طبیعت بی آهنه من نمیخوام این رو بحث استدلالی بگیرم من میخوام بگم اشارات خوبی آیا طبیعت بی آهنه؟ نه ولی پر آهنه است. نه ولی زندگی شما رو ببینن نه یعنی شما نمیتونید یه جور زندگی کنید که این همه آهن در زندگی رو نباشه این خشونت روح نیست چه میدانم من ادعای رو این قسمت حرف هم ندارم ولی اونجا من حس میکنم هر چه ما از لطایف غیب جدا شدیم از لطایف طبیعت هم فاصله گرفتیم به خشونت های طبیعت ظاهرا نزدیک شد بگذر ماده ذاتن عبارت از کثرت و تفرقه و تقسیم و به همین جهت هر آنچه از آن ناشی می شود نمی تواند چیزی به جز انواع مشاجرات و افتراقها بین مردم باشد خودت هم تو قرآن داری دیگه که مردم وقتی از انبیا جدا شدن فخت تلفظی اختلاف برشون رو کانن ناس امتن واحده بعد یواش یواش دنیایی شدن اجتماعی شدن رقابت پیدا کردن اختلاف پیدا شد فبعث الله و نبیین مبشرین و منذرین لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه میگه چون جمع شدن دعوا بینشون شروع شد پیغمبر رو فرستادن که این دعوا رو حل کنن در حالی که انسان طبیعی واحد بود کان الناس امتا واحدا انسان طبیعی انسان‌های اولیه که تو این اجتماعات نبودن که ملت‌های ساده بودن و اختلاف هم نداشتن هر اینجاست که جنس تمدنی که به ماده گرایش بیشتر داشته باشه حتما پر مشاجره است امام عزیز خدا رحمتشون کنه فرمودن اگه انبیا کنار هم بودن چرا اختلاف نداشتن چرا چون به نتایج یا حقایق دل بسته شما اگه میخوایم خانواده ها رو از مشکل نجات بدیم صد بار صلحشون بدیم رود و نرجه کنیم صد یه بار دعوا میکنن در اینکه مادی هست یکی خیلی این خواهره را ما رفته بودیم گفته بهش تذکر بدیم میگم مشکل هم حل نکنی نصیحت هم نکنی مشکل هم حل کنی نصیحت هم نکنی گفتم بهش که اصلا مشکل بزرگ نصیحت نمیخوای بشنه شما اگه نصیحت نمیشنه مشکل کم میشه اگه تمام مشکلات رو حل کنیم که مشکل الان هر چی هستن بیم میخوان آهم میخوان ترس میخوان تمام اینا عین درد سر عین زحمت است شما اگه مؤمن شدید راست این که زندگی هم بکنید یه بالاخره یه اتاق دارید ولی اگه ارتباطت با عالم غیب قطع شد خود جنس زندگی مشاجر است میگه که نمیتواند چیزی به جز انواع مشاجرات و اضطراب ها بین مردم باشد و در نهایت هم نابودی همه چیز را در پی دارد مگر اینکه برگشتی صورت گیرد بعد یه آیه خوبی من اینجا برای نوشتم خیلی خوبه آیه سوره روم آیه 41 مشهور اما به درد ما اینجا میکنه زهر الفساد خوب دقت کنید قسمت دوم آیه همش خوبه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس.
پیداش درست شد.
میگه اون چه فساد در این زمین هست به خاطر مردم، یعنی نظام خدا نظامی نیست که درش فساد در بخر باشه. مردم افتادن تو دنیا، چون دنیایی شدن خودشون رو دیدن و خدا رو دیدن، به ما کسبت ایدی الناس یعنی از خدا فاصله گرفتن، به دست خودشون فقط اطمینان کردن، خودشون رو دیدن به خداشون رو ندیدن، این درد سر درست شد. خب بعد پس اینجا یواشکی بگم، اگر با همین مردم هزار بار برنامه 5 ساله با 50 ساله با 5000 ساله بریزیم، مشکل همین بشه. یا آیه رو عوض کنیم، اگه این آیه آیه معصوم است، میگه تا مردم خودشون در صحنه، نه خدایشون در زندگیشون در صحنه، این فساد هست، شکلش عوض میشه، شکلش عوض میشه، جنس مردم بی خدا ایجاد فساد هست. زهر الفساد فنبر بنده به ما کفر آقای میدیست. حالا اینجا، حالا میگه چرا ما این مشکلات نشونشون میدیم؟ چرا نشونشون میدیم که این درد سر دست خودتون هست؟ چرا بحران و مشکل نشونشون میدیم؟
لیوزیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون.
ما این مردم را چطور بیدین شدن، پرمشکل شدن، مشکلاتش نشونشون میدیم، یهدش بعد الذی عملوا، بله که برگردن. چطوری برگردن؟ به فهمن ریشه این ازدهام، تشنج، اضطراب، گسیختگی، بحران بی خداییست، بلکه برگرد، لعلهم یرجعون، بلکه برگرد. یعنی ما بحرانی که حاصل فکر غلطشون است را به جانشون میدازیم. اینا دو حالت داره، یا فکر میکنن این بحران هم مالی نیست که این گوشه مشکل را حل نکردن، میان میخوان با همین روحی بحرانش رو حل کنن. به من بگو اینم بحرانش رو حل میشه یا بحرانی بر بحرانش رو اضافه میشه؟ والله هیچی حل نمیشه. یا اینکه میفهمن عجب خاکی به سرمون کردیم، ریشه یه بیدی نیست. اینکه سوال به من میکنی که چه کار بکنم، من چه میدونم چه کار بکنم؟ قرآن به تو میگه که اگه برگردی از این روحیه که خودت میخوای همه کار بشی، بپذیری که دین باید همه کار بشه، مشکلت حل میشه. اگه نه فوش به دولت بدی، فوش به آخوند بدی، فوش به نه نظام جمهوری اسلامی بدی، فوش به آمریکا بدی، اینا حرفه است. تو بیا خودت درست کن، میبینی اون وقت آمریکا دشمن توست، جمهوری اسلامی و روحانی رفیق توست. اینجوری موضع بگیری که عصبانی بشی از مشکلاتی که به دست خودت درست کردی، با بحران نمیشه رفت بحران کرد. داره یک از دانشمندان میگه ملتی که آمریکا را نشناسن و به آمریکا فحش بدن، غیر امامی است که آمریکا را میشناخت و متوجه بود شیطان بزرگ است. فهم میکنن ما دینمون عین سیاست هست، نه یه سیاست داریم اسمش دین از دینمون بره خونشون. همین دینداری ها شما را متوجه میکنن که آمریکا شیطان بزرگ. یه دیگه میگن یه دین میخوام، یه سیاست رو بخوام، این دین سیاست زورزوره که نیچ بچه بود. نه، اگه دین دار بشه سیاست یه واقعی میشه. آیه خیلی عجیب بود که ادامه بست. پس این بحران ها خاصیت زمین نیست، حاصل افکار و اعمال انسان های بی خداست و سختی هایی که در پی دارد جواب مختصر این اعمال افکار منحرف است، شاید انسانها متوجه زشتی اعمال و افکار خود شوند و برگردند، نه این که بخواهند با همان افکار و اعمال به جنگ بحرانها بروند که در واقع بحرانی دیگر بر بحران قبلی افزوده است. هرچه بیشتر جمله رو نگاه کن، هرچه بیشتر آدمی در ماده مستقرب گردن، چون آیه رو نگاه کن، اصل آیه چی بود؟ فإنها لا تعمل ابصار، اینا چشم دنیا دیدن دارن، چشم خدا دیدن ندارن، یعنی اینا در دنیا مستقرب. هر چه بیشتر آدمی در ماده رقه در اون چطور میشه؟ بیشتر میشه. و هرچه عوامل تفرقه در اون بیشتر بشه، تضادها در جامعه بیشتر میشه. و هرچه تضادها در جامعه بیشتر بشه، به اون چه که میخواد برسه مقابل پیدا میکنه. خوب دقت کن، شما مگه نمیخواد به یه مقصد برسی؟ اگر که در ماده مستغرق شدی، تضاد به وجود میاد در جامعه و زندگی. اون وقت تضاد شما را به مقصد میرسونه یا از مقصد باز میکنه؟ خود دانید، روش فکر کنید. یعنی مهم اینه که شما بدانید که خداوند یه قانونی داره، میگه هر چه به من نزدیک بشی، فکر، گرایش، میل، علاقت یه طوری میشه که به بحران و تضاد اصلا نظر نمی کنی. مگه ما در روایت نداریم که کفار را با دست خودشون به طرف اون چیزی که نمیخوان نزدیک میکنیم؟ خدا میفرماد که لشگرهای من پیش خود کفار است. لشگرهای من پیش خود کفار است. من کفار را با خودشون، با میل خودشون، با هوس خودشون که اینا لشگرای من است میگیرمشون. التفات فرمودی؟ پس این مسئله خیلی عجیبه. میگه اگه در ماده مستغرق بشید، جنس ماده تضاد است. شما نشین فکر کن بگو من میرم و حسابیم زندگی مادی را انتخاب میکنم و درشم تلاش میکنم، مواظبم هستم که معنویتم از دست نره. میره، چون جنس ماده تضاهم است و تضاد در تضاهم و تضاد، خوب دقت کن، مقابله هست. مقابله. شما چطوری؟ الان بنده اگر که بخوام تو دنیا زندگی کنی، میتونم همینجا که شما نشستونم بشینم؟ نمیشه که. پس حتما دنیام تنگه دیگه، جنس ماده تنگه. اگه شما تو بزرگترین شهران زندگی کنید، آخرش میبینی تنگه. آخرش خونه که میسازی دلت میخواد یه خود گنده تر باشن، و یکی دیگه هم دلش میخواد مثل خونه تو مالش باشه. جنس دنیا تنگه. خب حالا همین چی میاره؟ تضاد میاره. همین باعث شد که شما استراب داری، ازت نگیرن، اون تلاش میکنه از تو بگیره، نمیتونه غیره. خب حالا اگه بیاد تمدن، یه وقت میگه آدم بد همیشه تو جامعه هست، بله، یه وقت کل جامعه اینجوری شده، کل جامعه گرایش به ماده پیدا کرده، همیشه آدم بد بوده است. اینه من یه بار دیگه عرض کردم، اگه تمدنی مادی شد سراسرش تضاد میشه، و اگه تضاد شد روبروی هم دیگه وامیسن، جامعه روبروی هم وامیسه. جامعه که روبروی هم وامیسه چی میشه؟ ارتباطش با عالم غیب ضعیف میشه. یعنی دیگه این مقام معنوی و ارتباط غیبیش از دست میده. وقتی ارتباط غیبیش از دست داد، دوتا ضرر پیدا میکنی. اولا اضطراب دنیا داشتن و نداشتن هر دو میکشدش. چرا؟ اگه داشته باشه به قول امیرالمومنین میفرماده کمه، علم بهتر از ماله، برای اینکه علم تو را حفظ میکنه، اما مال تو باید حفظش کنی. پس اضطراب این که نبرن، قبلش چی؟ اضطراب این که دست بیاری. جنسه. اگه تمدنی معنوی شد، اگه کل ملت جهتش معنوی شد، چهار تا آدم بدن بودن، یه مردم در دنیاداری سبقت نمیگیرن، مهد چی میشه؟ مهد ایمان میشه. همین حالا من از یه مسافرت مختصری میمدم، یکی از این امامزاده ها را 4-5 سال پیش به من نشون دادن دیگه. اینا میخواستن پایه هاشا پایه برش بزنن، تاق بزنن. وقتی پایه میزنن 2-3 متر میرن پایین، نه یه تنگ صاف صاف. بعد خود این آقا ناظر قضیه بود که داشت برامون تبیین می‌کرد، بالاخره سنگ زدیم عقب، دیدیم یه جوان 18 ساله 3 ردیف مرده روش بود اصلا. اینا پس یه جوان 18 ساله مرده، هنوز قسم می‌خورد، میگفت قطره‌های آبی که به صورتش بود که کفنش کرده بودن خوش نشد. حالا کی مرده است؟ قبل از این امامزاده مرده است ظاهرن. حالا یا چون امامزاده البته کمی این طرفتر بود است، قبل امامزاده هم نمرده است، خیلی وقت پیش مرده است. من همینطور یاد یه بحث دیگه افتادم، چون این 2-3 هفته فقط متمرکزم که این بحث بتونم یه جوری سرشو به یه سامونی برسینم، همین اشاره کردم. گفتم من حتی اعتقادم اینه تمدن دینی گذشته عموم جوانهای ما متدینین جامعه بودن، حالا این نمونه شما دیدیم، یعنی عموم جوانهای ما متدینین جامعه بودن، چون میدونید جوانی قدرت ایمانی شدیدی درش روش میکنه، جوان هم شهوت درش روش میکنه هم ایمان. و وقت جامعه‌ای که سالم باشه هیچ وقت شهوت میداندار نیست. خدا میدونه این یک استثناست در تاریخ که امروز میبینیم ازدهام جوانان شهوت دوست بیشتر از جوانان ایمان دوسته. این یک استثناست، هیچ وقت در تاریخ اینجور نبوده. همیشه در تاریخ جوان اوباش داشتیم، همیشه در تاریخ آدم بد داشتیم، ولی ازدهام جوانان همیشه معنوی بود. اصلا جامعه معنوی بود، جامعه در دنیاداری سبقت نداشت. این تمدن بشناسید. یه وقت شما بازی میکنید، میدونید بازی دارید میکنید، این خطرناک نیست. اون سوالی که از من کرده که حالا چه کار کنم، گوش کن، یه وقت بازی میکنید ولی بازی را جدی گرفتی، زندگی گرفتی، این خطرناک است. بازی باید چه؟ بنده هم بازی میکنم، شما بازی میکنیم. یه وقت بازی میکنیم ولی داری بازی میکنیم، آنی هم که خواست رقابتون داره بازی است، اینقدر جدی نکی. یه وقت بازی رو جدی گرفتی، این تمدن اومده است، چیزی که چیزی نیست را همه ی زندگی گرفته. حرف من با عزیزان اینه که آقا بله این هست، این تمدن معنویت درش مرده است. اصلا چشم دیدن سنن الهی را نداره، اصلا نداره. یه وقت شما میبینین که همینه دیگه، درش هستی ولی پذیرندش نیستی. یه مقداری لاغل به قول چارل چاپلین به دخترش میگه چی؟ میگه دخترم اگر میخوای وارد جزیره لختی ها بشی لاغل آخری باش، لاغل آخری باش. مثال سال ننگه من تایید حرف آقا را بکنم، آم حرف ما اینه که لااقل شما بدانید که یه فاجعه است این جریان این آقا. البته از علمی میدونید، یه بحث خیلی علمی داره با این که مثلا روایت که داریم از که نماز شب به خانه به مقام محمود برسد، یکی از آثار این که بدن نمیپوسد اینه که اون مومن چی بوده؟ اهل نماز شب بوده. چرا؟ چون نفس اگر غلبه کنه بر ماده، نفس مؤمن غالب است در میکروب ها و باکتری ها. الان چرا باکتری ها دست منو نمیگندونن؟ برای که نفس من بدنمو تدبیر داره میکنه. آنی که من از بدنم خارج شدم، باکتری ها غالب میشن بر بدن من، چون اونا حیات دارن، بدن من چی میشه؟ بی حیات. حالا اگه بنده ان شاء الله طوری بمیرم که گناهام گرفتارم نکنه، یعنی اسیر گناهام نباشم، وقت توجه به بدنم اونقدر دارم که میتونم مقابل باکتری ها حیات نشون بدم، یعنی جنگ حیات به نفع کی تموم میشه؟ به نفع من تموم میشه. بنابراین وقتی من اسیر گناهام نباشم بعد از این دنیا، توجهم به بدنم طوری، چون نفس انسان زنده است دیگه، مقابله میکنه با اون باکتری، اون باکتری نمیتونه خراب کنه بدن را. عرضم اینجاست که این تمدن اسلامی گذشته تمدن دیدش که نسل متدین بودن. من در آخر سر میخوام این نتیجه رو بگیرم، زودتر میگم. شما هیچ راهی ندارید برای نجات این نسل که این تمدن رو از بین ببرید. لااقل میگون ما نمیتونیم. نه به خدا قسم میتونیم، من مطمئنم ما میتونیم و انشاءالله اصلا بناس ما این کار رو بکنیم، مطمئن باشیم. ولی عرض من اینه، حالا میگون نمیتونم. لااقل قبول داری که این نسل اگه بتونن، لااقل این قسمت را که میتونن، بتونن در شرایطی قرار بگیرن که این تمدن براشون جلوه نکنه. شما چطوری میخوان جوانان نجات بدید؟ چطوری میخوان بچه ها را نجات بدید؟ یه راه داره، این تمدن روبروی دین است، دین مساویست با نجات. مثلا بگید تمدن از چشم این بچه ها بیفته، تمدن باید از چشم بچه های ما بیفته. میگوی که علمش چه کار کنم؟ همطور که گفتم لااقل لااقل راست علمش بهش نظر کن، نه اینکه به اسم علمش مودش را بیا، به اسم علمش زندگی زشتش را بیا، به اسم علمش قفلتش را بیا، به اسم علمش دین را ببر. اینجوری شده سننه
جمعه را بخونم تاهمش بگیم. میگه که هرچه بیشتر آدمی در ماده مستقرم گردد، عوامل تفرق و تضاد بیشتر شدت و وسعت می‌یابد و برعکس هرچه بیشتر به جانب معنویت محض صعود کند، بیشتر به وحدت نزدیک می‌شود و وحدت واقعی وقتی حاصل می‌شود که فکر و عمل خود را با اصل شریعت واقعی تطبیق دهد.
چرا؟ چون شریعت از بالا اومده سیاستان علم از پایین شریعت از بالاست. خب شریعت از وحدت است، مقام وحدت است، خدا ایجاد کرده. خب حالا حتی شما به شریعت نزدیک بشین به چی نزدیک شده؟ به وحدت. حتی به وحدت نزدیک بشین از تضاد جدا میشین، حتی از تضاد جدا بشین مانع ادامه حیات نداشین. خب پس میرین بالا. هرچه به ماده نزدیک بشین به اذن میرسین. 30 سال در دنیای مادی زندگی کنی به چی میرسی؟ به هیچی. خودت هم میگوید این پیر مرد و پیر زنه که آخر عمرشون همه عمرشون تو دنیا گذاردن، اگه دقت کنی خیلی پشیمانه، خیلی مستره. بعدی ریشش کجاست؟ ریشش نیست که غم بی‌حاصلی حیاتشون داره دست پدرشون میاد. 10 سال بچه خیلی مفصلش دیگه حالا نمیرسیم که بحث کنیم. این هم بخونم چون تو ذهن میگم مردم یه صلوات بفرستید. مردم این که به خیالات و کثرت و مادیت نزدیک شده هم از این بی نظمی و آشوب نفلت میبرند و این تمدن را مظهر خارجی روحیات خودشان میدانند. و یه سوال دارم، مؤمنین میپسندن این تمدن پر آشوب را یا غیر متدینی؟ نشون بدید. اول دیدینی میشن یواش یواش بچه ایران، بعد میگن اصلا ما باختیم، اروپایی ها بردن. یعنی چه موقعی حس میکنه معبودش غرق شده؟ وقتی که از معنویت جدا شد. میگه مردمی که در ماده مستغرق بشن، این مردم خود این بی‌نظمی را بشنزدیش بشن. شما دیدید حالا حواستون کی جمع میشه؟ وقتی دوستا خونه داشته باشید. حالا خونه هم داشتن و نداشتنش بلاشت می، وقتی به خونه و به ماشین ها به مدرک میل داشته باشید، کار ندارم داری نداری، میشه داشته باشی یا میل نداشته باشید. وقتی میلت به اینا باشید، مدرک و ماشین و خونه مگه ماده نیست؟ اگه میلت به اینا باشید میتونه حواست جمع باشید، یعنی با خودت باشید، نمیتونه دیگه، یعنی به وحدت نمیرسی. وقتی میل به اینا نداشته باشید به وحدت نمیرسی. خب چه ذهنت چه نماز رو پرت و پلا میخونی؟ یعنی وقتی که نماز رو، یعنی وقتی که خیلی حواست جمعه یا وقتی که دلت تو دنیا، چه سه دنیا پراکنده که از وحدت خارج میکنه. پس ادعی که به دنیا نزدیک بشن حتما از این تمدن خوششون میاد، یعنی آثار روحشون در این تمدن ببینن. یه کاری کنیم، اگه خواستیم پیغمبر رو دوست داشته باشیم، امام رو دوست داشته باشیم، یواش یواش از این کسرت فاصله بگیریم. نسألو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأزغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى أمورنا بحسن كفايته. پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. یا کریم ما را متوجه مقام اصلی خاندان پیامبر اهل بیت عزیز بگردان. خدایا عشق اهل بیت عزیز را در قلب ما شونور بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بفرما. با پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بگردان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا کسانی که در سمت ها و مسئولیت ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.